دیگر فرصتی دست داد و عمری بود و ما در خدمت شما هستیم. ضمن اینکه یک پوزش رو محبستی حتما از شما به طلبیم، آن هم دلیلش این است که ما برنامه ما قاعدتا روزهای دوشنبه است. این دوشنبه چون در کانادا تعطیل رسمی بود، ما برنامه رو موکول کردیم به سه شنبه، چون دوستانی که در بخش فنی ما کار میکنن امکان حضور نداشتن. به هر حال از اینکه این تغییر رو ما داریم من عذرخواهی میکنم و به هر حال امیدوارم که امروز بتونیم به طور مؤثر و مفید خدمت شما باش. قبل از شروع برنامه و آمدن حالا مجموعه سوالات، هرچند سوالات از قبل از اینکه ما شروع کنیم چند تایی هست، یک نکته رو باز چون من امروز صبح با بچه های تهران صحبت میکردم و در صحبت هایی که ما داشتیم، ضمن اینکه حالا بحث مراجعین دفتر ما در تهران رو صحبتش رو میکردیم، بخش قابل توجهی از افراد این روزها مراجعه دارند و صحبت از این میکنند که با ویزای توریستی بیاند و بمانند. این موضوع رو من بارها مطرح کردم، امروز هم یک بار دیگه باز خدمت دوستان عرض میکنم. این که شما با ویزای به قول خودتون توریستی، که بعد حقیقت ویزا منظور ویزای موقت هست، ویزای موقت شما در کانادا تشریف بیاورید، با زمانی که شما در ایران یا هر جای دیگه حضور دارید تفاوت چندانی نمی کند. چیزی به اسم تبدیل ویزا نیست. چند وقت پیش یکی از دوستان در همین برنامه زنده از من پرسید که سوالش این بود، آیا من ویزای توریستی 5 ساله رو گرفتم، آیا شما در تکمیل فرم‌های تبدیل ویزا به بنده کمک می‌کنید؟ تصور این است که انگار یک به ایشون یا شاید اینطوری گفته شده یا تصور ایشون این هست که ما یک پروسیجری داریم به اسم تبدیل ویزا. طرف با ویزای توریستی میاد، یه فرمی رو پر می‌کنه، تحویل میده، میشه ویزای اقامت دائم. چنین چیزی نیست. چیزی به اسم تبدیل ویزا وجود ندارد. ما ویزای موقت داریم و ویزای اقامت دائم داریم. ویزای موقت 3 مدله، حالا میتونه مدل بیشتر باشه، دانشجویی است، ویزای ویزیتور و ویزای کار. ویزای دائم، اقامت دائم هیچ تأثیری ندارد که شما در کانادا باشید یا نباشید. در یکی از برنامه‌های مهاجرتی باید صاحب امتیاز کافی باشید تا بتونید اقدام بکنید. اگر به شما میگن که آقا به جای اینکه ویزای اقامت دائم اقدام بکنید، بیایید ویزای موقت براتون بگیریم و بعد شما کارتون اونجا حل میشه، یعنی ویزاتون رو تبدیل میکنیم و اینها همه سخنان نادرستی است و چنین چیزهایی امکان پذیر نیست و شما رو در این ارتباط خام نکنن. بنابراین به این موضوع دقت داشته باشید. حالا یک مسیرهایی هم که بعضی ها فکر میکنن که مسیر قابل اتکاییست یا به ذهنشون میرسه، اونم این هست که خیلی خب ما میریم اونجا و بعدم میریم و با قول خودشون پناهنده میشیم. باز بحث پناهندگی هم به این سادگی که شما تصور میکنید نیست. کسی میتواند پناهنده بشود که جانش در محل زندگی خودش در خطر باشه. هر کسی که اومد گفتش که من میخوام پناهنده بشم، لزوماً بهش پناهندگی نمیدهند و با توجه به این موجی که الان این روزها باز را افتاده و اینکه آدمای زیادی به امید ماندن ویزای موقت میگیرن و میان و یکی از حالا آپشناشون رو هم این میبینن، خیلی زود سیستم ریاکشنشون میده و مطمئن باشید که شانسی برای این قبیل افراد نیست. کسی که تونسته از در مملکت خودش داشته زندگی میکرده، اومده یک مدارکی رو هم داده که لابد کار میکرده، وابستگی کافی داره و فلان اینها، بعد ویزا میگیره، پا میشه میاد اینجا میگه من الان جانم در کشور خودم در خطره. این چیزی نیست که به این سادگی قبول کنن. آره قدیما بود که مثلا در و دیوار با نمیدونم شنا از دریا و اقیانوس رد میشدن میومدن، حالا میرسید مثل همین دوتا آقایی که همین توی ماه فوریه اخبار راجع به دوتاشون که الان پناهندگیشون قبول شده، 2 نفر از اسب آفریقایی، اینها درخواست پناهندگیشون در امریکا رد شده. وقتی که ترامپ اومده در سرمایه 40 درجه زیر صفر منیتوبا، یعنی اطراف منیتوبا از در حقیقت داکوتای شمالی فکر می‌کنم یا نورث کارولاینا شمالی از نورث کارولاینا را میافتن میان که بیان به سمت همین کانادا و در مرز بالاخره تا وقت با بدبختی میرسن به گونه‌ای که یعنی پیداشون میکنن توی سرما و الان انگشتای دستشون از دست دادن به خاطر اینکه بهش میگن فروزن بایت، سرما زده شده و مجبورشان دستشون رو قطع بکنن، انگشتای دستشون رو قطع بکنن. حالا پرندهشون قبول شده. خب این آدم میگه که خیلی خوب پرندگیش رد شده، اگه این با این یه همچین فشاری اگر خودش رو به خودش تحمیل کرده که یه همچین کاری رو بکنه، پس یعنی واقعا این خطر تهدیدش میکنه. نه اینکه شما در ایران در راحت نشستید، تاکسی زنگ میزنید میاد، سوار هواپیما میشید، تشریف میارید، یه پول کافی هم با خودتون دارید و بعد به دولت کانادا چی گفتید؟ گفتید من در ایران کار دارم، گفتید من میخوام برم برمیگردم، یکی مرخصی گرفته، خدا میدونه چقدر مدارک جعلی از طریق این آژانس‌های، برخی آژانس‌های مسافرتی تحویل داده شده، اینها افراد میان اونجا و بعد میگه حالا من میخوام پناهنده بشم. نکنید این کار رو و این چنین پروژه‌ای که شما در ذهن مبارکتان دارید موفق نیست و زندگی و زن و بچه و داستان و نمیدونم آینده و گذشته خودتون رو به خطر نندازید برای یک امر واهی، و این توصیه جدی بنده هست. خب به چند تا از سوالات برسیم. خب امیر پرسیده که سوالاتمون رو در اینستاگرام، که سوالاتمون رو باید همینجا مطرح بکنیم. خب بله امیر جان، همینجا دارید مطرح میکنید، همونطور که الان نوشیم توی سوال کنیم. خب امیر رضا میگه که با داشتن چندین مقاله ای ISI و اختراعات داخلی میشه پذیرش دانشگاه مگیل رو گیره برای ارشد پرستاری؟ خب یک نکته ای که حالا من خیلی بهش برخورد میکنم و ایمیل زیادی میگیرم این که حجم اختراعاتیه که ما ایرانی ها داریم. حتما شما اختراعات قابل توجهی دارید، من خود نکرده نمیخوام در حقیقت سطح و کار شما رو زیر سوال ببرم، ولی به هر حال این تعداد خیلی زیادی آدم ها اومدن این روزها و خلاصه بحث اختراعات رو مطرح میکنن. خیلی تأثیر توی کارتون نداره، اون فقط رزومه شما رو قوی میکنه برای گرفتن پذیرش. در گرفتن پذیرش در مگیل باید نمره خوب تحصیلی داشته باشید، معدل بالا داشته باشید و اینکه زبان خوب بدونید. و من نمیدونم حالا مخترع بودن برای فوق لیسانس پرستاری کجاش میتونه مؤثر باشد، اون رو نمیفهمم. حالا با رشتتون مکانیک بود شد. من مونترال دانشجو هستم، شهریار میگه، و یک ماه قبل از عوض شدن قانون اقدام کردم با 50 امتیاز، ولی الان 49 امتیاز دارم، چیکار میتونم بکنم؟ شما باید فکر افزایش امتیازتون باشید، اگر که با تغییرات امتیازتون رو از دست دادید احتمالاً به شما وقت میدن برای اینکه بتونید نمره بالاتر زبان رو بیارید. خب یاسیاس نوشتن که آقای مختاری اگه وقتتون اجازه میده راجع به سرمایه‌گذاری توضیح بدید. باشه خانم یاسمین، احتمالاً چون یاسیاس هستید من عکستون رو نمیبینم، چشم، ولی اجازه بدید قبل از این که پس یه چند تایی از فیسبوکی ها رو جواب میدیم و بعد میایم راجع به خانم یاسمین که سوال کردن راجع به سرمایه‌گذاری صحبت میکنیم. میخواستم بدونم آیا خدمات کم، محسن در فیسبوک پرسیده، میخواستم بدونم آیا خدمات کن پارس محدود به ایران میشه یا بعد ورود ما به مونترال ما میتونیم از خدمات شما در زمینه کارت بیار حتی مشاوره در زمینه پیدا کردن کار در مربوط رشته خودمون استفاده بکنیم؟ برای یه سری خدمات رو ما داریم، ولی این خدمات مرتبطه با کاریابی نیست، ولی بله شما میتونید از سرویس های دیگه کن پارس در مونترال استفاده بکنید و تا اونجایی که ما امکان در حقیقت کمک داشته باشیم حتما این کار رو میکنیم و خوشحال هم میشیم. مریم میگه من فرم ارزیابی شما رو پر کردم ولی ایمیل اومده که من امتیاز کافی ندارم، پرسیدم چرا معیارها چه بوده ولی جواب نداد. چطور ممکنه من دکتری دارم، سابقه کار دارم ولی باز جواب منفی هست؟ خانم مریم، ما در جوابهای منفی که برای افراد ارسال میکنیم یک جور عذرخواهی ضمنی هم داریم و عذرخواهی میکنیم از اینکه متاسفانه کاری برای شما نمیتونیم بکنیم، و ضمن اینکه یه چیز دیگه هم درش تذکر دادیم، من گفتیم که این که ما به شما جواب منفی میدیم با توجه به قوانین موجود است، معنیش را به اعتبار و کوالیفیکیشن و کیفیت شما بر نمیگرده. شما ممکنه بسیار آدم کوالیفایدی باشید و برای مهاجرت نتونید اقدام بکنید، و برعکس ممکنه کسی باشه که کیفیت حداقلی رو داره ولی به هر حال امتیاز کافی رو میاره. این رو باید دقت بکنید و نباید بهتون بر بخوره. من ضمن اینکه از شما عذرخواهی میکنم، تذکر میدم که ببینید بحث این نیست که شما چقدر وضعیتتون خوب هست، بحث این هست که شما بایستی در یک جدول امتیازی تعدادی امتیاز بیارید. لزوماً دکتری داشتن امتیاز فوق‌العاده‌ای به شما نمیده، جز اینکه حالا در بعضی موارد ممکنه نمیدونم یکی دو امتیاز اضافه تر بتون بده. این باعث نمیشه که شما کوالیفاید بشید. بحث سن هست، بحث زبان هست، بحث سابقه کار هست، همه اینا هست، در کنار اینکه عنوان رشته تحصیلی هست، همه اینا در کنار هم قرار میگیره. اینکه چرا جواب ندادن فرم ارزیابی وقتی شما پرسیدید چرا، چون اگه قرار باشه که ما به هر موردی که میگیم شما امکان اقدام نداریم براتون بخوایم دوباره همینجور ادامه بدیم و توضیح بدیم، که خب دیگه تمام ظرفیت سیستم رو صرف این میشه که توضیح بدن برای افراد که چرا شرایط ندارن، و خب این منطقی نیست. بنابراین و بعد ممکنه که باز شما بحث دیگه ای داشته باشه و همینجور ادامه داره. به هر حال از نظر ما در شرایط فعلی، در مقطع فعلی شما اقدام نمیتونید بکنید. اما حتی من الان حضور ذهن ندارم روی فرم ارزیابی شما ها، یعنی در ارتباط با اینکه شما دقیقاً با چه کوالیفیکیشنی فرم پر کردید الان صحبت نمیکنم، اون یه بحث دیگه است. من میتونم برم فرم بازبینی بکنم، ولی به طور کلی عرض میکنم حالا. ولی نکته اینجاست که وقتی شما توی سیستم ما فرم پر میکنید، این در سیستم ما میماند، و اگر تغییری در قوانین ایجاد بشود یا امکان جدیدی ایجاد بشود، ما معمولا برمیگردیم و کوئری میگیریم از دیتابیسمون و میبینیم که خیلی خوب ممکنه که شما اون وقتی که ما با شما تماس میگیریم، برابر این امکان وجود داره. ما نمیتونیم توضیح بدیم که چرا، ولی چون چراش معلومه، یه چرا بیشتر نداره. شما در جدول امتیازات برنامه های موجود امتیاز کافی ندارید، بنابراین ما فکر نمی کنیم که بتونیم اقدام موفقی برای شما داشته باشیم. چراش اینه، اما اگر در آینده برنامه جدیدی باشه حتما شما مطلع میشید. من خانم یاسی یادم نرفت راجع به سرمایه گذاری صحبت خواهم کرد. خب دیگه این که فقط من بیمه کاری ندارم، مریم عزیز گفته. خب مریم جان عزیز، وقتی بیمه کاری ندارید، بیمه وقتی ندارید یعنی سابقه کارتون قابل استفاده نیست. محسن میگه که آیا سوابق بیمه تامین اجتماعی برای کانادا مورد استفاده معتبر است؟ اگر خیر، پس چرا انقدر که به کلاغ در که سوابق بیمه برای آنها بفرستیم؟ خب معتبر است دیگه، که معتبر از چه جهت؟ برای ببین سابقه کار شما در دو جا میتونه بحث باشه. یه جایی که قرار است به کار بگیرید، که این قرار است کانادا برای شما تصمیم بگیره، یه کارفرمایی است. اون کارفرما ممکنه بگه من آقا محسن میخوام یا نمیخوام. اون دنبال بیمه نیست، دنبال سابقه کار است. که حالا شما همین که بنویسید سابقه کار دارید، ممکنه براشون پذیرفته باشه، نمیگرده دنبال مدرکش. چرا؟ چون کارتون و دانشتون مهمه، اینکه چیکار میتونید، چه مشکلی رو سیستم میتونید حل بکنید مهمه. اما در اینکه رزومه شما دیده بشود، بله اون سوال کار خیلی مهمه. مسعود وفایی میگه که من بعد از گرفتن دعوتنامه اکسپرس انتری و 67 امتیاز از صد امتیاز برنامه متخصص فدرال بگیرم، درسته؟ بله. شما مطمئن هستید که گرفتن این 67 امتیاز رشته مهم نیست؟ اونم بله. داشتن مدرک که مستر در هر رشته 23 امتیاز مگه تاثیر میشه گرفت؟ آقای وفایی میگه که قبلا ما در این مورد دقیقاً همینجا صحبت کردیم، نوع رشته در فدرالیش تأثیری ندارد. فرناز میگه وقتتون بخیر، مرسی، وقت شما هم بخیر. مریم بازم نوشته که لطفاً شرط جدید رو برام ایمیل کنید. نه به من بر نخورده، پس چون متوجه شدم چطور میتونم شرط جدید رو پیدا کنم. ببینید که چطور میتونید متوجه بشید شرط جدید رو پیدا بکنید، اینه که برید راجع به برنامه مورد نظرتون در سایت ما بخونید. خب و اینکه به هر حال روشن، اگر به شما گفتن خب بیمه ندارید، خب بس بیمه شما وقتی بیمه ندارید عملا سابقه کار ندارید. در برنامه چیزی که سابقه کار نداشته باشید، عملا برنامه محدود میشه به اینکه تعداد چه برنامه میتونید اقدام بکنید. مثلا وقتی سابقه کار ندارید برای کبک میشه، ولی آیا فرانسه بلدید؟ سطح وضعیت فرانسهتون چطوره؟ اگر قصدتون این هست، حالا من سنتون که نمیدونم، به چسب فرانسه بخونید. امیر قاضی میگه آیا در استان کبک بعد دانشجوی اینترنشنالی که میخواد زبان فرانسه در مقطع لیسانس بخونن، هزینه تحصیلی کمتر از رشته‌های دیگر است؟ بودن چقدر هزینه بعد از اینکه برای 4 سال زبان فرانسه در مقطع لیسانس بخونن؟ اولا که من خوندن حالا زبان فرانسه رو لزومی نداره شما برید در دانشگاه از مقطع لیسانس بخونید، شما فقط باید زبان فرانسه رو بلد باشید. اگه خیلی برشت به زبان علاقه مندید خب یه بحث دیگه است، ولی اینکه نه چون زبان فرانسه است پس مثلا شهریش کمه یا بالاتر یا کمتره، نه چنین چیزی نیست. در مورد هر دانشگاه و دپارتمان و اینها هم که خب قیمت کلا فرق می‌کنه در مورد رشته، اینو بعد ببینید چک کنید ببینید در کدوم دانشگاه چقدر هست آیا امیرخان، ولی فکر نمی‌کنم ایده خوبی باشه دقیقاً از لیسانس بری زبان فرانسه بخون. محسن مصیبی در زمینه بازنشستگی سوال دارن، آیا بیمه تامین شما در سبب بازنشستگی کانادا تاثیر دارد یا خیر؟ خیر، در سبب بازنشستگی کانادا تاثیر ندارد. چرا ندارد؟ به خاطر اینکه اون هزینه بیمه‌ای که شما داده اید وقتی من بازنشسته میشم چرا حق دارم حقوق بازنشستگی بگیرم؟ به خاطر اینکه یک سری کانتریبیوشن کردم، یعنی یه سری پول دادم رفته تو سیستم، سیستم الان از من یه سری پول گرفته که بازنشستگی من رو تامین بکنه، درسته؟ حالا وقتی شما میگید که من در ایران پول بازنشستگی دادم پس اینجا باید از مزایای بازنشستگی استفاده کنم، غیر منطقیه چون شما به این سیستم پول ندادید. که کسانی از بازنشستگی کانادا استفاده میکنن که در حقیقت توی سیستم بازنشستگی کانادا، توی سیستم سازمان کار کانادا اینجا پول داده باشن، حق بیمه بازنشستگیشون رو داده باشن برای حداقل سالهایی. اینه که چنین چیزی ممکن نیست. از اون طرف هم البته ممکنه بعضی بین بعضی کشورها در این ارتباط ممکنه در حقیقت قراردادهایی باشد، مقرراتی باشد که در مورد ایران مکانه چنین چیزی نیست، برای شما نمیتونید بیاید سابق کاریتون رو اینجا استفاده بکنید بابت این ماجرا. خب رضا سیودی میگه که بفهمید گواهی برندگی چه مدت میشه در خاک کانادا استفاده کرد. کسانی که پی آر کانادا هستن برای 6 ماه میتونن با ترجمه گواهی نامه‌شون در کانادا رانندگی بکنن. نوشتن که شهریه قرارداد فان گرفتن دانشگاه چطوری میشه به عنوان سابقه کار فرستاد؟ خب سابقه کار نیست، اینکه شما صرفا فان گرفتید یه مدرکی است که حالا میشه اگر که بحث کابه کار، یعنی شما یک وظیفه رو به عهده داشتید، یک کاری رو داشتید انجام میدید و ما با ازاش پولی رو گرفتید. حالا فان ممکنه گاهی اوقات بخشش بورسه، بخشش لزوماً کار نیست، فاند دلیل کار نیست. امیر میگه که سال بعد اینه که من چند ماه پیش پروفایلم در سیستم اکسپرس انتری باز کردم و امتیازم 384 بوده، چند روز پیش ساسکاتون برای اسنپی اکسپرس انتری باز شد، هنوز باز است. ساسکاتون باز میشه و بسته میشه، هر در لحظه که الان صحبت میکنیم نمیدونم الان باز است یا بسته، بعید میدونم باز باشه، ولی به هر حال اون رو بایستی پیگیر باشید، میتونید برید با مجموعه ما قرارداد ببندید، هر زمان باز شده اولین فرصت ثبتتون میکنید. امیر آرمین میگه که شرایط گرفتن بورس تحصیل در مقطع ارشد رو به صورت کلی میخوام بدونم و هزینه زندگی و تحصیل در این زمینه. ما مقالات رو در سایت پارس کانادا داریم، تشریح بخونید. و کسی البته به شما بورس نمیده به عنوان دانشجوی خارجی، مگر اینکه حالا خیلی خیلی خاص باشید که یه حسی دیگه است. آیا حقیقت دارد که کارفرمایان در کانادا در اثر مسائل اقتصادی متغیر جهانی بسیار تحلیل نیرو دارند و همچنین بیزنس آنها بسته شده به سراغ کار دیگری میره و همچنان تعهد نسبت به کارمندان خود ندارند؟ خب این که شما میفهمید که خب یعنی اینجا یک بلبشوست. نه، کارفرمای کانادایی هر وقت بخواد میتونه شما رو اخراج بکنه، ولی شما خودتون توی سیستم کار بیمه بیکاری پرداخت کردید، بیمه بازنشستگی پرداخت کردید و طبیعتاً تا فکر می‌کنم تا یک سال میتونید درصد قابل توجه از حقوقتون رو بگیرید تا کار بعدی رو پیدا بکنید. اینجا بار چیز روی دوش کارفرما نیست. البته اگر این اخراج دلیلی غیر از حالا تخلف شما یا تعدیل نیرو داشته باشد، اون بحث دیگه داره که خیلی مفصل است. در سیستم جدید کبک آنلاین چقدر پروسه مهاجرت کم میشه؟ والله اصلا قراره کوتاه‌تر بشه؟ خانم الناس پرسیدن. والله خدا میداند، هنوز که هیچ اتفاقی نیفتاده، ما نمیتونیم پیش چیز رو بگیم. پیوند میگه که من سابقه شغلی یا بیمه ندارم اما قرارداد نظارت ساختمان و نظام مهندسی رو دارم، سابقه تدریس در دانشگاه و از طریق اکسپرس انتری یا نیروی متخصص کبک شانسی دارم. بعد بررسی بشه، امتیازتون شمرده بشه. البته چون بعد چون فرم ارزیابی رو پر بکنید، شرایطشون ببینیم که به کدوم یکی از اینا ممکن است. آموزش رایگان زبان انگلیسی فرانسه در کانادا صحت دارد؟ بله، آموزش فرانسه در کبک کاملا رایگان است، بسیار زیاده. جان برنامه سازکاچوان هم میفهمن که الان باز هست. بله، چون دوست عزیزی که پرسیده، من گفتم خبر ندارم که الان در حال حاضر باز است یا بسته است. دوستان همکار اومدن گفتن که امروز باز. میخواستم بدونم فعلا میدونم اگه فرانسه میتونم اقدام بکنم. نوشتن در حال یادگیری فرانسه هستم، آیا میتونم بدون زمان فرانسه اقدام بکنم؟ این بسته بقیه شرایط دیگه شما داره، آیا اینکه شما بعض کافی امتیاز دارید یا خیر بستگی به آن دارد. در چند سالگی در کانادا افراد بازنشسته میشوند قانونی؟ خب قانون بازنشستگی 60 سال بود، آقای هارپر کرده 65 سال، قرار بود برگرده به 60 سال که فکر کنم برگشت. 60 سالگی افراد میتونن بازنشسته بشن. امیر میگه که زمین تجرگاز وقتی که میزنید لطف بفرمایید آیا عرض کردم اکسپرس انتری، گفتم ساسکاچوان الان امروز در این لحظه که داریم صحبت میکنیم باز هست. من در سیستم آنلاین که به 65 چیزم آن نیاز هست، من با هم سم اگزام فرانسه داشته باشیم و نفر اصلی میخوام باشم 65 امتیاز دارید. ببینید، مدرک زبان فرانسه ممکنه لازم نباشد ولی فرانسه رو حتما بدانید. خب دوست ما یه خانم یاسی از من خواسته بود که راجع به برنامه سرمایه‌گذاری صحبت بکنم، بنابراین این قسمت رو من اختصاص میدم به اینکه سوال ایشون رو هم جواب بدیم. به حضور شریفتون که برنامه سرمایه‌گذاری، در مورد سرمایه‌گذاری ما یک نکاتی رو داریم ببینیم در بازار چه میگذره و در واقع امر چه میگذره. برخی برنامه کارآفرینی رو خیلی از دوستان در بازار اسمش رو میگذارن برنامه سرمایه‌گذاری، در حالی که اینا برنامه سرمایه‌گذاری نیستن، مثل برنامه منیتوبا و یا حتی بریتیش کولومبیا که اصلا حتی کارآفرینی هم نیست، یک ویزای کاریست که میدهند و بعدن حالا چه بشود. برنامه سرمایه‌گذاری تنها یک مدل است فعلا که وجود دارد، اونم سرمایه‌گذاری کبک است. سرمایه‌گذاری کبک هم بسیار برنامه خوبی است برای کسی که امکان قبولی گرفتن درش داشته باشد. امکان قبولی رو چه کسانی دارن؟ کسانی که 2 سال در 5 سال گذشته سابقه مدیریت دارند و 1.6 میلیون دلار هم دارایی دارند و میتونن ثابت بکنن که داراییشون رو صورت شفاف و درستی به دست آوردن. ما در قبول پرونده بسیار سخت گیریم، گاهی اوقات پرونده رو میگیریم ولی بعد از اینکه باش مصاحبه میکنم بنده، یعنی در تهران قرارداد میدن، من باش مصاحبه میکنم کنسل میکنیم، برای اینکه سخت گیری ها روی این برنامه زیاد هست. در این برنامه شما یا 800 هزار دلار برای 5 سال دپوزیت میکنید در یک حسابی که در حقیقت تحت گارانتی دولت هست و تضمین شده دولتی هست، یا اینکه 220 هزار دلار پرداخت میکنید به یک مؤسسه مالی که برای شما اون 800 هزار دلار رو سرمایه گذاری میکنید. این 220 هزار دلار 220 هزار دلار است، نه 220 هزار و 1 دلار، نه 219999 دلار، دقیقاً 220 هزار. نکته دیگه که باید بدونید این که ظرفیت بسیار محدودی در کبک وجود داره. کلن در سال 1900 تا کیس امسال میگیرن، همونطور که مثل پارسال، از 1900 تا فقط 570 تاش عملا مربوط به غیر چینی هاست و بقیه در اختیار چینی هاست. این نه به معنی که برای چینی ها قانون جداگانه گذاشتن، نه، گفتن هیچ کشوری بیشتر از 1230 پرونده نمیتونه بده. خب در نتیجه فکر میکنم عدد رو هم اشتباه میکنم، برای 1900 تا ما کلن ظرفیتمون هست، درست میشه دیگه 1230 فکر میکنم درست میشه، یا 1270 یا نه 1230 که 570 تا اگه اضافه بکنیم، یا 1300 خورده ای. به هر حال ما حاصل ماجرا اینه که ما 570 تا کلا پرونده برای غیر چینی ها نمیپذیرن. بعد این سهمیه رو بین دوستان میگم، بین مؤسسات مالی 15 16 تا مؤسسه مالی مجاز وجود داره، این رو بین اینها تقسیم کردن و بعد این مؤسسات هم میان و با مؤسسات مهاجرتی عملا خب پرونده هاشون رو تنظیم میکنن که بگیرن. مؤسسه ما سهمیه ویژه دارد، مشخص دارد هر سال، و ما اون تعدادی رو که سهمیه‌مون هست هر سال ارائه تحویل میدیم. قرارداد هم میبندیم در حال حاضر، ولی افراد رو به ترتیبی که پروندهشون آماده میشه و در اختیار ما قرار میگیره و روی میز ما میرسه سهمیه رو بهشون اختصاص میدیم و ارسال میکنیم برای اون سهمیه که هست. بنابراین ما منتظر کسی نمیشیم، چون پیش آمده است که طرف دو سال است پرونده‌ای رو با ما قرارداد بسته ولی همچنان مدارکش رو نیاورده که بده. بنابراین نمیگم ما یک سهمیه رو فریز بکنیم برای ایشون. هر کسی که پروندهش آمد تا زمانی که ما سهمیه داریم، البته تعداد مشخصی رو قرارداد می‌بندیم و قراردادمون هم به شدت سختگیرانه می‌بندیم و دوستان بایستی که واقعا دلشون بخواد که همکاری کنن تا ما بتونیم خدمتشون باشیم. این در مورد سهم گذاری کبک است. در بقیه موارد اصلا بس سهم گذاری نیست. طرف بریتیش کلمبیا اصلا نرید، خانمان سوز و خانمان برانداز است. در بریتیش کلمبیا میاد میگه که شما بایستی بیاید اینجا بیزنس را بندازید و با ویزای کار تشریف بیارید. اگر بیزنستون این مشخصات رو داشت، بعدا برای شما میتونید درخواست پی ام پی سرتیفیکیت بدید که حالا اگر پذیرفته شدید، که خیلی ها تو این مقطع نمیپذیرن، در زندگیش رو میگذاره، و اگر پذیرفته شدید میرید برای دریافت اقامت. در که در سهم گذاری کبک شما مستقیم برای دریافت اقامت اقدام میکنید، هیچ اما و اگر و اینها هم نداره. یا قبول میشید یا قبول نمیشید. اگر قبول شدید میدونید که سهم گذاری کبک به شما ویزای اقامت دائم رو داده است برای کانادا. در مورد بریتیش کلمبیا خب شرایط بسیار عجیب غریبی، ضمن اینکه طرف بایستی خودش بیزنس رو بندازه، بالا سر بیزنسش باشد. افراد معمولا با بیزنس در کانادا آشنا نیستن و شکست میشن، پولشون رو دست میدن، ضمن اینکه بسیاری مجبورند که رفت آمد داشته باشن و به هر حال در ایران هم اسیتی دارن، گرفتاری دارن، و چون اونجا نمیتونن برن و بیان هم این گرفتاری مضاعف میشه. بنابراین واقعا برنامه بی سی بریتیش کلمبیا رو ازش فراموشش کنید. در مورد کارآفرینی ها الان کارآفرین منیتوبا رو داریم و البته پی ای آی یا پرنس ادوارد آیلند رو هم ما الان میتونیم قرارداد ببندیم، ولی باید منتظر باز شدن پرونده باز شدن برنامه باشیم، چون برنامه بسته است. در مورد منیتوبا با سختگیری ها زیاد است، کسانی که امتیاز بالایی دارن رو میتونیم بهشون قرارداد ببندیم و به هر حال اونم کارآفرینی نیست در حقیقت، ولی اگر نخوان در اون استان بمانند و یک دپوزیتی رو هم که از اون دپوزیت رو از دست میدن، اون دپوزیتی که پرداخت میکنه، جزئیاتش رو در سایت ما در campars.com میتونید بخونید و اگر مایل بودید که اقدام بکنید هم میتونید با تکمیل فرم ارزیابی ما رو یاری کنید که بتونیم به شما کمک بکنیم. خب دوستان بخش فنی سوال میفرمایند که یک میان برنامه دارند که اگر اجازه بدید این میان برنامه رو بریم که من هم یه نفسی بکشم، شاید یک لیوان آبم به من دادن، بعد دیگه در خدمت شما خواهیم بود با ادامه سوالات. تا چند دقیقه دیگر، یک دقیقه فقط فرصت به ما میدن، یک دقیقه دیگر فعلا با شما خدافظی میکنم.
Not everything goes as planned. Get your peace of mind with Inchiffin Travel Insurance.
سلام مجدد دارم خدمتتون، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه. من روی فیسبوک چند تا سوال رو جواب میدم تا برسیم سر موضوعات دیگر. بعد نوشتن که مسعود وفایی میگه چه مدارکی برای اثبات داشتن یک سال سابقه کار بعد ارائه بدم؟ شما بایستی که گواهی کارفرماتون رو بدید و همینطور سابقه بیمتون رو که در خدمت شما هست. نوشته خانم شیری راد که یه آپدیتی رو در مورد قانون سیتیزنشیپ بده. قانون سیتیزنشیپ عرض کردم که وضعیتش برای کدوم، وضعیت قانون سیتیزنشیپ سنا رو به هر حال مسابقهش رو گرفته، یه سری تغییراتی روی سنا داده روی قانون که خب مجلس قرار است روش یک اپروبالی بگذاره. صحبت از این است، این رو من به طور رسمی نمیگم ولی بر اساس شنیده ها میگم، صحبت از این است که اول جولای اجرایی بشود همزمان با روز ملی کانادا که امیدواریم اتفاق بیفته. اگر مریم جم میگه اگر سن 30 سال با فوق لیسانس سابقه کار 4 سال در رشته متوسط با چه نمره آیلتس احتمال گرفتن دعوت نامه در اکسپرس انتری وجود دارد؟ ببین سوالی که شما میکنید رو باید از یک کامپیوتر بکنید که بروز خیلی سریع بتونه همینجا. شما برید تشریف برید در expressentry.ir، تمام مشخصاتتون رو وارد بکنید، ببینید اصلا تو اکسپرس انتری چند امتیاز میگیرید. برای اینکه بتونید اکسپرس انتری اقدام بکنید بایستی نمره آیلتستون حداقل 6 در همه کامپوننت ها باشد. این هم چیزیست که بایستی در نظر داشته باشید. مریم میگه من پدرم بیمه ارتش بوده به خاطر همین من دیگه بیمه پرداخت نکردم. ببینید شما دو تا بیمه رو مخلوط میکنید. بیمه درمانی منظور نیست، بیمه بازنشستگی است. اینکه پدر شما در بر اساس قانون در همون ایران هر کسی کار میکنه بایستی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشد. حالا بعضی وقتا استثناءاتی وجود داره، بیمه‌های دیگه هم وجود داره موازی. این بیمه فقط برای درمان نیست که، هم بیکاری است هم بازنشستگی است. بنابراین بیمه پدر شما مال پدرتون بوده. خب حالا خانواده‌اش چون به عنوان شما فرزند وابسته اعلام شده بوده اید، در اگه شما اصلا فرزند وابسته نبودید، شما داشتید خودتون کار میکردید، یعنی اینا همه قاطی شده در سیستم ما. و خب وقت انتظار داریم که خب من که بیمه بابام بودم که پس چرا فلان. مسی میگه که کسی که در رشته مهندسی عمران 30 سال سابقه کار در ایران دارد میتواند ویزای کار بگیره؟ همیش. خب خیلی هستن که خیلی سابقه دارن، اتوماتیک چیزی اتفاق نمیفته. بله همین آقا یا خانمی که 30 سال سابقه مهندسی دارد اگر یک کارفرمایی در کانادا بخواهدش، بخواد که ایشون رو به کار بگیره به صورت دائم و پوزیتیو LMIA هم برای صادر بشه، یعنی لیبر مارکت اسسمنت بشود، یعنی اینکه ایشون تأثیر منفی روی حضورش روی بازار کار کانادا ندارد، یعنی هیچ کسی رو از کانادایی ها یا کسانی که پرمننت رزیدنت هستند رو بیکار نمی کنه، یا در حقیقت کسی از اونها نیست که بتونه این پوزیشن رو بگیره به تعبیر دیگری. خب Labor Market Information Assessment LMIA اگر پازیتیو برای استفاده بشود در این صورت ایشون میتونه یه جواب ویزای کار بکنه. بله حداقل امتیاز برای اکسپرس انتری چقدر هستش؟ حداقل امتیاز معنی نمیده، برای اینکه هر دفعه که درا دارن یه تعدادی رو برمیدارن که این تعداد الان نمیدونم آخرین 415 بوده، آخرین نفری که انتخاب شده در آخرین درا 415 بوده. مسعود فرفایی میگه کار کردن با عنوان تی ای یا آر ای در کانادا با سابقه کار متوقع در اقامت دائم محسوب میشه یا قوانین فعلی بستگی داره در کدوم برنامه؟ معمولا نه، ولی بستگی به برنامه هم داره. آناهیتا میگه که پروسه به کانادا با شرط اسکیل ورکر کلا چقدر طول میکشه؟ رشته فنی حرفه‌ای خدا میداند، واقعا راجع به زمان نمیشه صحبت کرد. مریم میگه لینک ساسکاچوان رو برای من بفرستید، تشریف در سایت ما در campars.com و نشه صفحه اصلی شما باز میشه، بقیه صفحات باز نمیشه، ما همه صفحاتمون باز میشه. parscanada.com و campars.com هر دو وبسایت ما هست، مگه اینکه حالا روش کار بکنن که مشکلی وجود داشته باشه. در campars.parscanada.com هم میتونید همه اون مطالب رو ببینید. مسی میگه کسی که ویزای مولتیپل داره و هر 6 ماه ویزا رو تمدید کرده و از خاک کانادا مدت اقامت داشته و تمدید مجدد باید انگشت نگاری بشه، نیازی نیست؟ نه، برای تمدید نیازی به انگشت نگاری مجدد نیست، اما اگر بخواید ویزای جدید بگیرید بایستی که تمدید بشه، بایستی که انگشت نگاری داشته باشه. امیر قاضی میگه که من سوالمو خوب مطرح نکردم. خب میگن که یکی از راه‌های مهاجرت طریق دانشجو و گرفتن پذیرای زبان فرانسه در کنکوردیا و اقدام برای موندن بعد از 2 سال 4 سال پیشنهاد میشه، میگن هم راحت ویزا میده هم هزینه مناسب در نظر در زمینه می‌خواستم. شما تو موضوع رو با هم مخلوط کردید. اون زبان فرانسه که شما دیدید در کنکوردیا خوانده می‌شود به موازات است، یعنی اینکه بعد از دوره کلاسی میرید که یه دوره رو بگذرونید که اون B2 فرانسه رو نخواهید بدید که بتونه شما رو الیجیبل کنه برای PEQ. یعنی شما باید در یک دوره‌ای که حداقل یک سال است ولی 1850 ساعت یا 1800 ساعت ادامه دارد که واجد شرایط برای اقدام در PEQ هست رو انتخاب کنید، درش پذیرش بگیرید، برید همزمان نمره کلاس زمان فرانسه هم برید. در قالب PEQ، خب اکسپریانس کبک، تجربه کبکی، شما تشبه در سایت ما اطلاعاتش بخونید. مسعود میگه که کسی که امتیاز کافی در اکسپرسنت داشته باشه، به قول شما فارغ از عنوان رشته امتیاز کافی برای نمونه تخصص داشته باشه، چقدر باید منتظر باشن این برنامه ها باشد؟ سال چند بار این برنامه باز هست که بتم حساب میکرد؟ شما این همه راجع به این سوال کردید، یعنی یک بار نرفتید مطلب رو بخونید واقعا توی سایت ما. اینجا هر تقریبا این برنامه بسته نیست. اکسپرسنت اولا برنامه نیست، سیستم دریافت پرونده است برای برنامه‌های فدرال، ولی این رو هر دو هفته یک بار درا توش اتفاق میفته. یه در رو انتخاب میکنن، بهشون دعوتنامه میدن. این انتخاب هم بر اساس تعداد امتیاز هست، از آخر برمیدارن. محسن مصیبه میگه برای گرفتن کارت PR موکلین شما از جان خودم میتونن آدرس دفتر شما رو برای ارسال بنویسن؟ بله میتونید. دوست عزیزی که کمی روسی نوشتن، یعنی اسمشون کم روسیه نوشتن، علی هستم از ساسکاچوان، یک سال با ورک پرمیت در دانشگاه مشغول کار بودم و نمره آیلتس 7 می‌خواستم. بدونم از چه طریقی بهتر است برای پیار اقدام کنم. شما فرم ارزیابی رو پر بکنید آقای علی عزیز، چون من تا همه اطلاعات رو نداشته باشیم نمیتونیم خدمت شما باشیم. مهدی یوسفی میگه من میتونم پدر مادر خودم براتون دعوتنامه بفرستم. آیا من میتونم پدر مادر خودم براتون دعوتنامه بفرستم؟ یعنی چی؟ من اینجا مشغول کار نیستم و ایران هستم، من سیزن هستم و ویزا میدم. به نظر شما آخه شما خودتون در جای دولت کانادا قرار است به شما پدر مادرتون بیان شما رو ویزیت کنن، درسته؟ ولی شما که خودت ایرانی، چه منطقی پشت این قضیه میبینید؟ نه، تا کسی در کانادا حضور نداشته باشد دعوتنامه‌اش بی‌معنیه. مثل اینکه شما مهمون دعوت کنید، خودتون بیان خدمت شما که پذیرایی بشن، ولی شما رفته باشید خونه همسایه، خب این چه دعوتیه؟ برای نمیتونید اگر خودتون حضور ندارید. مهرداد، یعنی شما میتونید، اون نمیدن. مهرداد سزاوار میگه که میشه با ویزای توریست 5 سال اومد کانادا بعدش برنگشت اونجا موند اقامت گرفت؟ بله حتما. نه خیر، نمیشود. شما اگر شرایط دریافت اقامت رو الان ندارید، بعدن که ویزای توریستی تشریف آوردید اینجا هنوز هم ندارید. یعنی تو هیچ کدوم برنامه‌های اقامتی کانادا این بند نیست که اگر طرف حضور داشته در خاک کانادا اینقدر امتیاز اضافه داشته باشه. برید یکم مطالعه بکنید. اول همین ویدیو رو هم باز ببینید بعد از اینکه پست شد روی فیسبوک. چند دقیقه اولش دقیقا من راجع به همین موضوع صحبت کردم و دوچار خلاصه گرفتاری نکنید خودتون. مرجان میگه که برای پیار همسر که باطل شده و یک بار هم با ویزای PR آمده ولی کارت رو نگرفته، برای اقدام امروز چه کاری باید انجام داد؟ خب پیار همسری که باطل شده، خب باطل شده دیگه، بستگی به این داره که الان این همسر یعنی شما، یعنی همسر اون همسر الان وضعش چیه. آیا شما خودتون سیتیزن هستید یا شما هم PR بودید؟ آیا شما در رفتید با ایشون زندگی کردید در خارج از کانادا یا نه؟ اینا بستگی به این اطلاعاتی که دادید خانم مرجان کافی نیست. ولی خب فرض کسی که پیارش باطل شده، یه بارم اومده بعدم کارت هم حتی نگرفته، خب چی تموم شده؟ فاتحه. مسیح صادقه میگه کسی که آشپزی بلده چطوری میتونه ویزای کار بگیره؟ خب دیگه مثل اونایی که آشپزی بلد نیستن ولی چیزای دیگه بلدن، شما باید یه کارفرمای کانادایی شما رو بخواد براتون المایه‌ای هم درخواست بکنه تا بتونید. سامان میگه آیا میشه بدون داشتن مدرک زبان انگلیسی در دانشگاه پذیرش گرفت؟ ممکنه بشه، ولی وقتی میخوام ویزا بگیرن، ویزا بهتون بدن، ازتون پرسن که وضعتون چیه. خب مسعود وفایی هم سوالش کرده که هر دو هفته این حجم بالای دعوتنامه صادر شده از سیستم اکسپرس انزی داره صادر میشه، به نظرتون تا یک سال بعد همچنان فکر میکنید این سیستم استفاده میشه؟ سیستم اکسپرس انتری سیستم آینده کاناداست، یعنی همینجور ادامه خواهد داشت. بله، به خاطر اینکه کانادا اصولا تعداد زیادی مهاجر نیاز داره، سالی 13,000 تا مهاجر نیاز داره و مین سورس این در حقیقت مهاجرین هم همین برنامه‌های فدرال هست. بنابراین بله. خب برگردیم به اینستاگرامی های عزیز. خوشبختانه اینستاگرامی ها هم دقیقا دارن از هفته پیش همون چیزی رو میبینن که فیسبوکی ها میبینن. از این جهت ما خب کمتر شنوندهشون هستیم، چون شکل اجرای برنامه برای اونها یکمی متفاوت بود. البته من احساس میکنم که نمیدونم برقرار هست اینستاگرام یا نه. خب امیر آرمین هم سوالش رو جواب دادیم، رضا سی او دی کارفرمای در کانادا هم جواب دادیم، الان سیستم جدید کرده چه پرسه مواجهت کم میشه هم جواب دادیم، خب اونم جواب دادیم، آموزش رو از این فرانسه هم صحت دارد، در حالی یاد گرفت فرانسه هم هستم، در چند سال دیگه افتاد باشد، بله بازش از این جواب دیم. خب نوشتن که اینستاگرام برقرار بر نوشتن، امیر میگه که آیا SINP همون ساسکاتون برای جذب مهاجرت از طریق اکسپرسنتی هنوز باز احوانا که صحبتش کردیم، این هم صحبت کردیم، رضا هم جواب دادیم، ببخشید من خواستم حقه کسی زایه نشه برگشتم عقب. خب نوشتن که رضا میگه حتی اگر المایه هم کارفرما گرفته باشه و قرارداد مثلا 3 ساله بسته باشه میتونه هر زمان دوستش باشه و کامندش خدافزی کنند. بله نوید توکلی میگه که وقتتون بخیر، وقت شما هم بخیر، خواستم بپرسم حضورتون زمان درخواست شهروندی ها حتما شخص 6 ماه قبلش در کانادا بوده باشد یا نه؟ دیگه هیچ بایدی وجود ندارد، در 5 سال قبلش 3 سال در کانادا بوده باشد، ممکنه دیروز برگشت باشه کانادا و 1 سال و نیم هم نبوده، هیچ ایرادی نداره. رضا میگه که آیا برای ورود به کانادا واقعا باید سختگیر باشین نسبت به مکان استان اقامت در انتخاب، یا واقعا همه جای کانادا مناسب تمام امکانات موجود است؟ سوال خوبی کرده رضا. این قضیه زامی که مالک خانه استیج در کانادا میخوان برای قرارداد مستجد از باید برکن، خب قضیه زامن برای خانه استیج بخاطر اینکه خب شما سابقه کردیت ندارید، من صاحب خونه وقتی ما خونه به شما بدم نگرانم که شما ممکنه، چون اینجا رها شدن از مستجر و بیرون کردن مستجر به این سادگی نیست، به خصوص در کبک، خب و خیلی کار سختیه و درگیری داره و دادگاه رفتن داره و اینها، و خلاصه اینجا بیت مستجرینه، در نتیجه خب میخواد طرف مطمئن باشه که وقتی خونش رو به شما میده اجارش رو بگیره، به خاطر همین از این جهت منطقیست. در کبک البته غیر قانونیست دپازیت گرفتن و پول پیش گرفتن در کبک غیر قانونیست، ولی در استانهای دیگر ممکنه نباشه اینطوری. خب سال دیگه که این آقا رضای سی او دی کرده میگه که آیا همه جای کانادا خوبه، یا اینکه ما جای چقدر سختگیر باشیم در انتخاب محل اقامت، چقدر سختگیر باشیم در انتخاب استان؟ ببینید شما در مورد استان محل اقامتتون یا شهر محل اقامتتون بایستی چند تا ملاحظه داشته باشید. اولین ملاحظتون بازار کاره، این که برای شما بازار کار وجود دارد یا ندارد، اون استان وضعیتش برای شما چه. دوم هزینه های زندگیه، چون ممکنه مثلا اگر بین دو جایی که وضعیت کار یکسان هست یا شرایط مشابهی دارد، شما ممکنه که خب بخواد بین این دو تا انتخاب بکنید، اون وقت بحث هزینه های زندگی مطرحه. در کنار این وضعیت بچه ها هم مطرحه که بچه شما در چه سن و سالی هست و به چه مدل آموزشی نیاز داره، دبستانی است یا حالا دانشگاهی است، اینا هم بالاخره میتونه موضوع بحث باشه. ولی به طور کلی حالا یه فاکتور دیگه هم هست، اونم این که حالا کجا من بیشتر دوست آشنا دارم، فامیل دارم، اینم میتونه خیلی فاکتور مهمی باشه. ولی خب هر جایی شما رفتید میشه گفت همه جا خوبه، نمیشه گفت جای بد کمتر هست. آره خب مثلا شما شاید بعضی استانا رو من توصیه نکنم برای کسی که مجبور نیست اونجا باشه، مثلا وینیپگ استان منیتوبا، خب خیلی توصیهش نمی کنم، ولی یا ساسکاچوان برای کسی که مجبور نیست اونجا باشه، خب جای خیلی جذابی به خصوص برای ایرانی ها نیست، به خصوص که ما ایرانی ها بیشتر دوست داریم جای شلوغ و پرتراکم رو بیشتر ترجیح میدیم، در نتیجه عملا شهرهایی که برای شما میمونه محدود میشه به مونترال، تورنتو، ونکوور، حالا با کمی اغماز اتاوا هم میشه آورد و با کمی اغماز بیشتر شاید کلگری رو هم بشه در این رده آورد، و بعدش حالا میاد شاید بعد از اون ادمونتون و وینیپگ هم قرار بگیرن و اینا جای بدی نیست، ولی خب حالا روی وینیپگ واقعا شک دارم که این رو به ذرس قاطع بگم. نه اینکه اون وینیپگ شهر بدیه ها، نه، داریم راجع به تازه واردینی صحبت میکنیم که هیچ ایده ای ندارن راجع به استان محل اقامتشون، میخوان یه جا رو انتخاب کنن که بیان حالا شروع کنن. این برای اونا از وقت اونایی که وینیپگ زندگی میکنن بر نخوره. خب اگر از برج اول در کانادا کار داشته باشین، باز هم آوردن پول برای مخارج زندگی دو نفره بیش از 10,000 تا برای یک تازه وارد لازم است. کار داشته باشید نداشته باشید، هر چقدر دلتون میخواد میتونید پول بیارید، هیچ محدودیتی برای آوردن پول وجود نداره، فقط محدودیت عقلیه. خب من نباید بیام 100,000 دلار توی کیف بذارم دنبالم را بندازم بیام. خب محدودیت عقلی رو که بگذاریم، شما بایستی وقتی وارد مرز میشید اگر بیشتر از 10,000 دلار دارید، خانواده، نه اینکه بگید ما 4 نفریم پس 40,000 دلار تا 40,000 دلار میتونیم اعلام نکنیم، اگر خانواده بیشتر از 10,000 دلار دنبالش هست بعد اعلام بکنید که ما بیشتر از 10,000 دلار داریم، همین. و بعدش هم اگر از شما سوال شد بعد بتونید بگید، توضیحی راجع به منشأ پول داشته باشید. برای تازه واردین هم اصلا این موضوعیت ندارد، یعنی شاید منشأش مهم نیست، آقا من پولامو جمع کردم آوردم دیگه، خیلی اهمیتی ندارد. الناز میگه که چرا کسی که مثلا امتیازش تو اکسپرس انتی 380 هست همکارانتون پیشنهاد ورود به استخر اکسپرس میدن، چون آخرین دور 15 و کلا هم یک سال بیشتر اعتبار نداره، اینجوری بشه صبر کنیم تا امتیاز 380 برسه. برای اینکه هیچ کسی نمیدونه، این سوالشون اینه، میگه که کسی که امتیاز 380 هست و چرا به ما همکاران ما میگن که خیلی خوب شما وارد پول بشوید در اکسپرس انتری، ما صبر میکنیم که امتیاز به اون به حد برسه بعد این کارو میکنیم. خب چه فرقی میکنه؟ اولا که کسی نمیدونه که کی میرسه، یعنی ممکنه درای بعدی 415 بوده، ممکنه درای بعدی 380 باشه، که کجا میدونید؟ خب چون 415 بوده بعد یه دفعه 428 شده، همه هر هفته یه جوریه، ولی ترند رو به پایین آمدن است بنابراین، ولی ممکنه یه دفعه ظرف دو هفته هم بشه 380، کی میدونه؟ بنابراین توصیه همکاران ما به داشتن پروفایل در سیستم اکسپرس انتری کاملا منطقی هست، و اگر هم تا یک سال هم نشد 380 تا این نشد با چیزی از دست ندید، پروفایل تجدید میشه، چیز خاصی اتفاق نمیفته. نمیستن با ایلس 6 میشه اقدام کرد برای کانادا، ممکنه بشه ممکنه نشه، لطف کنید فرم ارزیابی رو در سایت ما campars.com تکمیل بکنید، بررسی بکنیم که ببینیم آیا شما میتونید یا نمیتونید. آیلس قرار نیست اقدام بکنه، شما قرار اقدام بکنید، آیلس یه فاکتوره. نوشتن جی سیز، نوشتن که جانم امتیاز من در سیستم اکسپرس انتری 390 هست، فکر میکنید شانس خوبی برای اینکه دعوت بشم دارم؟ بله شانس خوبی دارید، همین الان عرض کردم که ممکنه یه دفعه کمتر هم بشود، همونطور که یه زمانی 470-80 بود الان شده 415، ممکنه یه روزی هم بشه 370. برای اقامت ساسکاچوان امتیاز خویشاوندی در استان غیر از ساسکاچوان به حساب میاد؟ فکر نمی کنم، نه، برای اینکه اصلا ساسکاچوان عملا این رو من حضور ذهن ندارم راجبش، بستی بررسی بکنم تا بتونم بهتون جواب بدم، ولی بعید میدونم که شما امتیاز خویشاوندی رو که در ساسکاچوان نیست بگیرید. ببخشید من 14 ماه از باز کردن پرونده فدرال هم میگذره اما هنوز جواب ندادن، من از طریقه که به اقدام کردم. جواب ندادن یعنی چی؟ یعنی هنوز رسیدگی نشده. خب عجیب غریب نیست 14 ماه، ولی اگر که فایل نامبر اصلا نستون نرسه یا چیزی شبیه این، باز خب بله 14 ماه طول نیست. لطفا در خود نحوه تهیه ستلمنت پلان رو نحوه فهمه برای ساسکاچوان، ساسکاچوان فرم خاصی بوده خودمون بعد یک ثانیه رو بنویسیم، با سپاس از شما. ببینید بحث ستلمنت پلان هیچ قرار نیست که یک چیز رگوله فرم خاص داشته باشه، شما بایستی که پلانتون رو توضیح بدید به زمان خودتون که من قرار است چیکار کنم، چه جوری قراره چیکار بکنم، و این نمیتونه فرمالیزه بشه. با سپاس از پاسختون. اگر مهداد اگر ایرادی نداره میخواستم سوالم رو تغییر بدم، از اون که ویزای توریستی وقتی که در کانادا هست علاوه بر قانون قابل تبدیل به اجازه اقامت هست یا نه؟ خیر، سوالتون رو تبدیل، فقط یه تبدیل آوردید توش، چنین تبدیلی امکانه؟ همونقدر شما امکانه گرفتن اقامت رو با ویزای توریستی در کانادا دارید که الان در ایران دارید، یعنی عرض کردم آمدن شما در کانادا به شما یهوی امتیاز نمیده که شما رو الیجیبل بکنه یه سری برنامه‌ای که نمیشد اقدام بکنی الان بتونید اقدام بکنی. حضور در کانادا برای اقامت هیچ خاصیتی ندارد مگر اینکه طرف دانشجو باشد، بیاد اینجا درس بخونه و بعد از اون باز در یک قالب باز برنامه اقامتی اون هم مثل پی کیو یا مواد این چنین سی سی. بله الان رضا سیودی هم که قشنگ یک سوال اساسی کردن، بفهمید که برای یه راه اندازی آرایشگاه زنانه چقدر پول لازم است. بنده نه آرایشگاه داشتم در زندگی، نه زنانه نه مردانه، و من نمیدونم چقدر لازم است، ولی مراحل خاصی نداره. میرید مغازه رو میگیرید و میتونید بزنید. بله و اینستاگرامی ها رو تمام کردیم، میایم سراغ باز فیسبوکی ها که چند تایی رو جواب دادیم. من 35 سالم. خب رسیدیم به مصطفی میگه که من 35 سال دارم، لیسانس زیست شناسی هستم، 15 سال مقیم کشور آذربایجان هستم. به اقامت کار مناسب میتونید کمک کنید؟ فرم ارزیابی رو پر بکنید. اینکه 15 سال یا 50 سال مقیم آذربایجان باشیدم هیچ فاکتوری نیست، هیچ تأثیری توی کارتون ندارد. لیسانس شناسی هستی، 35 سالتون، فرم ارزیابی رو در campus.com آقای مصطفی کاظمین خواه پر بکنید، در خدمت شما هستیم. خیلی خوب، آقای مسعود افایی هم توضیح دادن که حتما این کار رو بکنید. یک سال سابقه میگن توی مدت 450 خواهد شد، خیلی هم عالی است. سید حسن نصری میگن یک سوال داشتم ولی سوالشون رو ننوشتن. خوبه که ما متوجه شدیم شما یک سوال دارید، حالا چند تا سوال ندارید، ولی خب خوب بود سوالتون رو می نوشتید آقای نصری عزیز. سید حسن خان، مسعود وفایی هم که جوابش رو دادم. مهرداد سزاوار میگه که اگر ایرادی نداره، که اصلا ایراد نداره، میخواستم سوالم رو تغییر بدم که خب اینجا همون رو تغییر داده بودید که بعضی از دوستان مثل این آقای مهرداد خان هم توی فیسبوکن هم توی بله مهرداد هم توی فیسبوک آمده و هم توی اینستاگرام. خب سوال شما رو در اینستاگرام جواب دادم و از منم توصیه کردم که یک بار دیگه این ویدیو رو از اول ببینید. سامان صفایی رو هم جواب بدیم در مورد گرفتن اقامت بعد از تحصیل در مناطق اتلانتیک میشه توضیح بدم، میشه باز گفتن به دوره بیشتر پیش نیاز از کالج پذیرش گرفت. ببینید اگر میخواهید درس بخونید در کانادا و بعد اقامت بگیرید، هیچ جایی مثل کبک نیست. همون کبک رو بچسبید، از همه چیز همشون کاملا قابل اتکا تره. نمیگم سیستم کبک قابل اتکاست، نه، فقط در مورد این داستان پی ای کیو و درس خواندن در کبک سیستم کاملا قابل اتکاست و میتونید ازش استفاده بکنید. اگر بناتون درس خواندن در کانادا هست، هیچ جایی رو با کبک عوض نکنید. این رو توصیه اکید بنده هست. خب مثل این که دوستان اینستاگرامی بعد یه چند پنج دقیقه قطع بشن و وصل بشن، بعد اجازه بدید من ببینم اگه سوال دیگه توی اینستاگرام هست. فکر میکنم یکی دو تا سه تا سوال هست. سامان اس میگه که میشه دوازه نمه گرفتن اقامت دوازه اتلانتیک؟ خب این که همین الان فکر کنم شما اینجا هم همین الان بودید. بله سامان صفایی، سامان صفایی عزیز عرض کردم. شهاب میگه که من سیسکیو دارم، سیسکیمون رو فرستادم برای فدرال برای صدور ویزا، زمان مدیکال یک سال میگذره، طبیعیه، هنوز جواب ندادم برای دفتر ویزا. بله و معمولا این موارد یک سال، البته معمولا مکسیمومه، ولی تا دو سال هم ما دیدیم به طور خاص. اینو برمیگرده به این که وضعیت امنیتی پروندهتون چطوری است، ممکنه که سوال امنیتی داشته باشن. بله دوست عزیز رضا هم میگه که چقدر بدگویی آب هوای سرد کانادا رو میکنن. مگه چقدر سرده؟ میگه سرده دیگه، 4 ماه از سال سرد درست حسابیه در شرق کانادا. در غرب کانادا هم با اینکه خیلی سرد نیست ولی همیشه بارونیه تقریبا. محمد رضا میگن که سیسکیو رو باید حتما برای فدرال بفرستیم، فقط وقتی که درخواست کردن سیسکیو رو وقت حتما بعد وقتی که درخواست فدرالتون رو میفرستید برای فدرال بفرستید. دوستان عزیز اینستاگرامی، شما برای 5 دقیقه با ما خدافظی میکنید و باز دوباره ارتباطمون رو برقرار میکنن دوستان عزیز. دوستان فیسبوک هم یک میان برنامه ببینن تا من برگردم خدمتتون.
Not everything goes as planned. Get your peace of mind with Inchiffin Travel Insurance.
خب دوستان عزیز، عرض سلام مجدد دارم. یه خبر خوبتون بدم که این ویدیوی میان برنامه‌ای که ما براتون پخش می‌کنیم فکر کنم دیگه آخرین بارش بود، دیگه نمی‌بینید این رو چون یه کمی روی اعصاب هست. البته آقای ارادت ویژه داریم خدمت آقای رحیمیان، ولی چون فیلمشون رو ما زیاد پخش کردیم یکم حساسیت ایجاد شده. برای بیمه خواستید حتما به ایشون مراجعه بکنید. بله مسی میگه که کسی که فارغ التحصیل کانادا است در اکسپرس انتری 600 امتیاز اضافه میگیره. کم چرفی رو زده، چنین چیزی نیست. سامانم که راجبه گرفتن پذیرش کالج فنی هم میشه توضیح بدید، مثلا رشته روشگاه. ببینید در هر کالجی هر رشته در کبک امکانی گرفتن پذیرش هست، ولی باید ببینید که آیا اون رشته‌ای که میگه بعداً به درد اقامتتون میخوره یا نه، که آیا در پی کیو امکان اقدام هست یا نه. علی سرتو میگه من سیتیزن اروپا رو دارم، اروپایی رو دارم، 33 سال هست، هم اقامت کانادا چیکار کنم و چه مرحله رو طی کنم؟ حالا طی رو حتما با تا بنویسید، ولی آنچه که بعد خدمتتون عرض بکنم اینه که شما اقامت اروپا هم که نداشتید یا سیتیزن اروپا هم که نبودید همین شرایطی رو داشتید که الان دارید، یعنی فرقی نمی‌کنه. فرم ارزیابی رو باید پر بکنید، ما ببینیم خدمتتون باشیم. سینا میگه که برای دفتر پاسپورت جدید داخل کانادا بهترین گزینه دفتر حفاظت منافع ایران در سفارت بریکسن تو واشنگتن هست. بله جوابش مثبت هست. بله ما با اینستاگرام در باز هم دوستان در ما میبینن، خوشبختانه در خدمتون هستیم. سید حسن نصری بالاخره سوالش رو مطرح کردن، میگن که من هم 2 سال هست در سوئد هستم، میخوام بیام کانادا. آقای نصری عزیز، بودنتون در سوئد هیچ فاکتوری نیستین مثلا، چه در سوئد باشی چه در امریکا چه در فنلاند تفاوتی نمیکنه. برای آمدن به کانادا بایستی اقامت بگیرید، برای گرفتن اقامت کانادا هم داشتن اقامت یا سیتیزنشیپ اروپایی هیچ تأثیری ندارد. این رو هر دفعه خدمت دوستان عرض میکنیم و باز هم میگیم. خب یک نکته ای رو بگم، البته باز به عنوان یک ویدیو مستقل قابل استفاده است، در ارتباط با مواردی که برای دادن جاب آفر افراد الان باز مد شده، به خصوص ریشش در ونکوور و بریتیش کولومبیاست. دوستانی هستن که میان پیشنهاد میکنن به شما که آقا بیایید در بیزنس ما از همون ایران شریک بشید و بعد ما براتون جاب آفر میفرستیم و شما میتونید به اون اقامت بگیرید و اینها. این هم باز روند جدیدی است که متاسفانه در بازار شروع شده و غلط هست و تله پوله و عملا شما پولتون رو از دست میدید و نه ویزای کار رو میگیرید و نه اقامتی رو. این اتفاقی است که اخیرا داره میفته و داره زیاد سوال میشه راجبش. نکته دیگه ای که بارها گفتم و باز هم دارم تکرار میکنم، گرفتن ویزاهای توریستی است توسط برخی از این آژانس‌های مسافرتی یا احتمالاً شرکت‌های مهاجرتی نمی‌دانم با مدارک غیر واقعی. اتفاقی که اینجا میفته اینه که اینا با این مدارک غیر واقعی ویزا رو میگیرن، ای بسا ویزا رو هم میدهن بهشون، بعدن اینجا را میفتن دنبال اینکه چطور این رو تبدیل به قول خودشون به ویزای اقامت دائم بکنن. اولا کسی که، یک بار دیگه تکرار میکنم، کسی که اینجا با ویزای توریستی هست هیچ تفاوتی با کسی که در ایران داره زندگی میکنه از جهت امکان دریافت اقامت نداره. خب حالا اگر کسی اومد اینجا هوس کرد درس بخونه، ممکنه که بتونه استادی پرمیت بگیره، بره پذیرش بگیره و بعد درخواست استادی پرمیت بده و اجازه درس خوندن بگیره. حالا وقتی میره اجازه درس خوندن بگیره، اگر در ویزای موقتی که قبلا اقدام کرده خلاف واقع گفته باشد، هرگز نمیتونه این کارو بکنه، یعنی بهش نمیدن. برابری دقت بکنید، وقتی پرونده وارد سفارت میشه، وارد اداره مهاجرت کانادا میشود، این با مسئولیت شماست. شما نمیتونید بگید که من رفتم آژانس، اون آژانس ورداش هر چی دلش خواسته فرستاده. این پذیرفته نمیشود. شما اینا با امضای شما میره، هر چند امضای شما رو جعل کرده باشه. برای این دقت بکنید که کجا میرید ویزای موقت بگیرید. و همین که ویزا دادن همه چی نیست. یعنی کسی اومده بود دفترمون گفت شما من ویزا دارم، با ویزا میخوام بیام، ولی برای من یه سری مدارک شغلی جعلی گذاشتن و فلان اینا. خب من بیام اونجا، شما میتونید درست کنید؟ نه، به هیچ وجه ما نمیتونیم این کارو هیچ کاریش بکنیم. و اصلا ما که پرونده ای رو که میدونیم روش مدارک جعلی رفته دست نمیزنیم. یعنی در هر شرایطی امکان نداره که این رو بپذیریم، برای اینکه هیچ اقدام روش بهش انجام بدیم، چه حالا اینکه بتونیم مشکلش هم حل بکنیم. مصطفی خواستن تلفن تماس رو خدمتشون میدیم. تلفن تماس ما در سایت ما هست، هم در campars.com هم در parscanada.com در بخش تماس با ما شما میتونید تلفن ما رو ببینید. تلفن ما البته در مونترال هست 514-726-12 و در تورنتو حفظ نیستم، در ونکوور رو هم حفظ نیستم، ولی در campars.com هست. ما دفاترمون در تورنتو، ونکوور، مونترال، تهران و اصفهان پاسخگوی شماست و آماده خدمت گذاری است. برای اینکه بدونید آیا شرایط اقدام برای مهاجرت رو دارید یا خیر، حتما فرم ارزیابی رو در سایت ما پر بکنید. ما هر روز دوشنبه ساعت 12:30 به وقت تهران، به وقت مونترال، تورنتو، اتاوا، ساعت 9:30 به وقت ونکوور و ساعت 9 شب به وقت تهران در خدمت شما هستیم. امروز رو به طور استثنایی سه شنبه برگزار کردیم، به این دلیل که ما روز دوشنبه رو در کانادا تعطیل بودیم و به صورت استثنایی این به یک روز بعد منتقل شده، ولی برنامه بعدی ما روز دوشنبه خواهد بود. شما میتونید ما رو در یوتیوب، پریسکوپ، پرنیان دات تیوی، سایت خود ما parscanada.com، campars.com و بقیه پلتفرمایی که اعلام شده، فیسبوک، اینستاگرام به صورت زنده ببینید. برنامه ضبط شده هم در سایت ما در دسترس شما خواهد بود، همینطور در فیسبوک در صفحاتی که میدونید پست میشه. یک سوال اومده از آقای کیوان، نوشتن که من خانمم رو اسپانسر کردم ولی درآمدم سال گذشته $15,000 بوده، این درآمد کافی است؟ این درآمد به نظر من کافی نیست و شاید بهتر باشه که شما حالا یا همسرتون پولی رو در ایران در حسابشون نشون بدن داشته باشن، یا اینکه شما پولی رو در حسابی حالا در ایران یا در کانادا نشون بدید که توان مالیتون رو نشون بده. ولی لزوما این باعث نمیشه که شما رد بشید، به خصوص اگر که یک آفری برای شغل هم اینجا داشته باشید. به هر حال برای شما آرزوی موفقیت میکنم. و آقای رضا هم تشکر کردن در اینستاگرام، اگه سوالتشون جواب میدیم، خواهش میکنم، انجام وظیفه میکنیم. زهره HFRZ آخرین سوالی باشه که من در اینستاگرام جواب میدن، نمیشن که شماره حسابی رو که برای پرداخت فی اعلام کردم بسته شده و هنوز برداشت نشده، من چطور میتونم خبر بدم من کاغذی اقدام کردم؟ شما کبک اقدام کردید و اگر که تلاش بکنن پول هزینه اقدام شما رو بردارن و نتونن، پرونده شما رو میبندن. برای شما یه تماس با کبک داشته باشید. شما یعنی موقعی که کاغذی اقدام کردید یک فرم پیمنت هم گذاشتید روی پرونده تون و الان هم که میگید که اون فرم پیمنت اشکال دارد و برداشت هم اتفاق نیفتاده و طبیعتا شما فکر اقدام مجدد باشید. متاسفانه انشالله که اینطور نباشه، ولی احتمال 90% همین است که عرض میکنم خدمتتون. به هر حال خیلی خوشحال شدم از همراهی با شما برای دریافت از خدمات، دریافت خدمات از مجموعه کمپارس. میتونید به دفاتر ما تهران، اصفهان، ونکوور، مونترال، تورنتو مراجعه بکنید و یا از طریق وبسایت های ما با ما تماس بگیرید یا ایمیل info@kampars.com در خدمت شماست. وبلاگ من هم kamparsblog.com در خدمت شما هست برای طرح سوالاتتون و مقالاتی که بنده اونجا دارم. از همراهی شما بسیار متشکرم. تا دوشنبه دیگر، یعنی تا دوشنبه آینده ساعت 12:30 به وقت تورنتو، مونترال، 9:30 به وقت ونکوور و 9 شب به وقت تهران، شما رو به خدای بزرگ میسپارم و براتون آرزوی موفقیت و شادکامی دارم. خدا نگهدارتون باشه. Gotcha.